قبلا گفتم خطکش ژنی شکل 8 میتواند حداقل زمان لازم را برای پیمودن مسیر تکامل از یک نقطه به نقطه دیگر محاسبه کند و این کار را انجام میدهد، ولی باید به واژه حداقل توجه خاص داشت، چون حشره و کژدم 30 واحد ژنی با هم فاصله دارند. 30 نسل طول میکشد تا یکی از آنها به دیگری تحول یابد، البته اگر در این بین گردش به عقب صورت نگیرد، زیرا در این حالت برای شما معلوم است که کدام انگاره بندی را به عنوان هدف در نظر بگیرید و چگونه فرمان تکامل را در همان جهت هدایت کنید. در تکامل حیات واقعی چیزی که معادل تنظیم فعال به سوی هدف ژنی دور باشد وجود ندارد. اکنون با استفاده از بیومورف ها به موضوع میمون و تایپیست، یعنی به اهمیت تحول گام به گام و تدریجی در مقابل شانس محض برگردیم. با نقطه های پایین شکل 8 شروع می کنیم، ولی این بار واحد را تغییر می دهیم. به جای اینکه فاصله ها را تعداد ژن های متغیر در سیر تکامل در نظر بگیریم، آنها را موارد عدم احتمال طی فاصله با شانس محض فقط در یک پرش محسوب می کنیم. برای این کار لازم است یکی از محدودیت های این بازی کامپیوتری را حذف کنیم. در آخر خواهید دید که چرا اصلا چنین محدودیتی وجود داشت. محدودیت این بود که بچه ها فقط یک جهش از مادر فاصله داشته باشند. به عبارت دیگر، هر بار فقط یک ژن می تواند جهش کند و ارزش آن باید به اندازه مثبت 1 تا منفی 1 باشد. با حذف این محدودیت، حالا هر تعداد ژن می توانند همزمان تغییر کنند و ممکن است به اندازه مثبت یا منفی در ارزش آن تغییر ایجاد شود. در عمل، این یک تغییر بسیار بزرگ است، چون بدین ترتیب ارزش ژن‌ها می‌تواند بین اضافه و منها بی نهایت کم و زیاد شود، در حالی که اگر امکان تغییر ارزش ژن‌ها را به مثبت و منفی 1 محدود کنیم، گستره تغییر آنها بین مثبت 9 و منفی 9 می‌ماند. بنابراین در این محدوده وسیع از نظر تئوری به هر نسل اجازه داده می‌شود که یک بار 9 ژن خود را که می‌خواهد هر طور تغییر دهد. به علاوه ارزش ژن‌ها می‌تواند تا هر مقدار تغییر کند، البته تا جایی که شکل دوتایی نسازد. این به چه معنی است؟ یعنی از نظر تئوری در سرزمین بیومورفا در تکامل می‌تواند تنها در یک نسل از هر نقطه در سرزمین بیومورف به نقطه دیگر جهش کند، نه فقط به هر نقطه در روی یک صفحه، بلکه هر کجای این فضای 9 بعدی. اگر شما بخواهید با یک جهش در شکل 5 از حشره به روباه برسید، دستور عملهای مربوطه وجود دارد. اعداد زیر را به ترتیب به ارزش ژن‌های 1 تا 9 بیافزایید: منفی 2، 2، 2، منفی 2، 2، 0، 4، منفی 1، منفی مثبت 1. ولی از نظر صحبت از جهش‌ها تصادفی است. هر نقطه از سرزمین بیومورفا با احتمال برابر می‌تواند مقصد این جهش باشد. بنابراین می شود به راحتی جهش های شانسی را که به مقصد مثلا روباه نخواهند رسید محاسبه کرد. تعداد این جهش های بی نتیجه برابر است با تعداد کل بیومورف ها در این فضا. می بینیم که داریم وارد یک دیگر از آن محاسبات نجومی می شویم. 9 ژن داریم، هر کدام می تواند در یک از 19 ارزش را داشته باشد. بنابراین تعداد موجوداتی که با یک جهش می توانیم به آنها برسانیم برابر است با 19 به توان 9، چیزی حدود نیم تریلیون بیومورف. در مقایسه با عدد هموگلوبین آسیموف عدد ناقابلی است، ولی خیلی کوچک هم نیست. اگر از حشره شروع کرده و مثلا کک نیم تریلیون بار بپریم، یک احتمال وجود دارد که به مقصدمان که روباه است برسیم. خب این بحث به ما چه میگوید؟ چه ربطی به تکامل دارد؟ یک بار دیگر اهمیت تغییر گام به گام و تدریجی را نشان می‌دهد. بعضی از تکاملگرایان لزومی برای این تدریجگرایی نمی‌بینند. محاسبات ما در مورد بیومورفا دقیقاً نیاز به تدریجی بودن و تکامل و اهمیت را نشان می‌دهد. مقصودم را بهتر شرح می‌دهم. وقتی می‌گوییم در تکامل نمی‌توانیم از حشره مستقیماً به روباه یا کژدم بپرید، منظورم چیست؟ اگر حقیقتاً پرش های تصادفی صورت می گرفت، پریدن از حشره به کژدم کاملا ممکن بود، یعنی در واقع همانقدر محتمل بود که پرش حشره به یکی از همسایگان بلافصلش ممکن بود. ولی این احتمال به اندازه پریدن به هر موجود دیگر در این سرزمین مسئله به این سادگی ها نیست، چون تعداد موجودات این سرزمین حدود 500 میلیارد است و احتمال برابر برای رسیدن به هر یک از آنها وجود دارد. احتمال رسیدن یک موجود خاص آنقدر کم است که تقریبا به صفر می رسد. فکر نکنید یک انتخاب درست حسابی غیر تصادفی بتواند کاری از پیش ببرد. اگر به شما قول بدهند با رسیدن از حشره به کجدم به یک ثروت افسانه‌ای دست می‌یابید، باز هم احتمال رسیدن به آن 1 در 500 میلیارد است. اگر به جای پرش گام بزنید هر بار یک قدم و به ازای هر قدم که در جهت صحیح بردارید یک سکه پاداش بگیرید، در زمان کوتاهی به کجدم می‌رسید. لازم نیست این مسیر را در سریع‌ترین زمان یعنی 30 نسل صورت بگیرد. به لحاظ توریک پریدن با یک حرکت زودتر شما را به جایزه می رساند، ولی به خاطر کم بودن احتمال موفقیت در آن گام های تدریجی کوچک که یکی بعد از دیگری و قدم به قدم برداشته می شود تنها راه عملی است. در پاراگراف قبل احتمال سوء تعبیری وجود داشت که باید توضیح دهم. باز این طور به نظر می رسد که در تکامل برای رسیدن به چیزی مثل کجدم هدف از قبل در نظر گرفته می شود، ولی دیدیم این طور نیست. اگر منظور ما از هدف هر چیزی که شانس به بقا را افزایش دهد باشد، این استدلال صحیح است. اگر موجودی قرار است نقش پدر یا مادر را داشته باشد، باید آنقدر سازگار باشد که حداقل تا زمان بالغ شدن زنده بماند. ممکن است یک فرزند جهش یافته آن مادر شانس بیشتری برای بقا داشته باشد، اما اگر آن فرزند جهش بزرگی کرده باشد، یعنی تفاوت فاصله ژنی زیادی با مادرش داشته باشد، احتمال اینکه بهتر از مادرش باشد چقدر است؟ پاسخ این است که این احتمال بسیار ضعیف است. علت آن را ما در نمونه‌های بیومورفمان دیده‌ایم. اگر گام جهشی بسیار بلند باشد، تعداد مقصدهای ممکنی که احتمال دارد در آن فرود بیاید به طور نجومی بسیار زیاد است، زیرا همانطور که در فصل اول دیدیم تعداد راه‌های مردن خیلی بیشتر از راه‌های ممکن برای زنده ماندن است. در فصل ژنی احتمال اینکه یک گام بلند تصادفی به سرانجام نرسد و به نابودی منجر شود بسیار زیاد است. هرچه گام کوتاه‌تر باشد، احتمال مرگ و احتمال رسیدن به شرایط مناسب بیشتر است. در یکی از فصل‌های بعدی به این موضوع برمی‌گردیم. حالا به جایی می رسیم که باید از سرزمین بیومورف ها نتیجه اخلاقی بگیریم و امیدوارم به نظر شما خیلی انتزاعی نباشد. در یک فضای ریاضی دیگر موجوداتی هستند که نه فقط از 9 ژن بلکه از گوشت و خون و میلیاردها سلول ساخته شدند که هر کدام 10,000 ژن دارند. در این فضا فضای بیومورف ها نیست، فضای واقعی ژن هاست. موجوداتی که تا به حال روی کره زمین واقعا زیستند تنها زیر مجموعه کوچکی از مجموعه بزرگی هستند که از نظر تئوری می توانند زندگی کنند. حیوانهای واقعی حاصل پیمایش تعداد محدودی از مسیرهای تکاملی در فضای ژنی هستند. اکثر مسیرهای فرضی تکامل منجر به پیدایش هیولاهای ناممکنی می شود. حیوانهای واقعی نقطه های پراکنده در گوشه و کنار این فضا هستند که در میان آن جانوران عجیب فرضی در دنیای بیکران ژن‌ها هر یک در جایگاه منحصر به فرد خود قرار گرفتند. دور و بر هر حیوان واقعی را مجموعه کوچکی از همسایگان فرا گرفتند که پیشترشان هرگز وجود نداشته و عده محدودی از اجداد آنها فرزندان و خاله‌زاده هایشان هستند. در جایی در این فضای بزرگ ریاضی به انسانها، کفتارها، آمیبها، مورچه‌خوارها، کرمهای پهن، سرپایان، دودوها، دایناسورها تعلق دارد. بر اساس اصول نظری، اگر ما در مهندسی ژنتیک تبحر کافی داشتیم، می توانستیم از هر نقطه در فضای موجودات زنده به نقطه دیگر بپریم. از هر نقطه شروع می توانستیم طوری در میان پیش و خمهای مسیر حرکت کنیم که دوباره دودوها، دایناسورها، تریلوبیتها را ایجاد کنیم. فقط باید بدانیم کدام ژن‌ها را به کدام وصله پینه کنیم، کدام بخش کروموزوم را تکرار و جابجا یا حذف کنیم. نمیدانم آیا روزی خواهد رسید که بتوانیم این کارها را انجام دهیم. در هر صورت این موجودات عزیز بی جان تا ابد در آن فضاهای ژنی بی انتها در خلوت خود در انتظار فرصتی هستند که پنهان شوند. البته در این صورت ممکن است که ما دانش پیمودن مسیر صحیح در این دنیای مه گرفته را داشته باشیم. ممکن است حتی بتوانیم موجود زنده ای را که قبلا وجود دارد بازسازی کنیم، مثلا با انتخاب مصنوعی نژاد کبوتر دودو را بار دیگر بسازیم. اگرچه برای اتمام چنین آزمایشی لازم است میلیون ها سال عمر کنیم، اما اکنون که پیدایش این دنیای واقعی ممکن نیست، دنیای تصورات جانشین بدی نیست برای کسانی مثل من. اهل ریاضی نیستند، کامپیوتر رفیق شفیق در دنیای تصورات است. مثل ریاضی نیست که فقط دامنه تصورات را گسترش دهد، آنها را جمع و جور می کند و سر و سامان نیز می دهد.